آقای لید با ما باشید. دوستان خوب من، شنوای صدای گرم و زیبای شما خواهند بود اگر مایلید پیام بفرستید. و اما محورهای امروز برنامه: خیز اسرائیل برای بزرگترین عملیات زمینی قرن در غزه، افزایش صادرات گاز روسیه به چین با ارزانامه جدید، خشم اروپا از نتایج اجلاس شانگهای، و بررسی درآمد 42 میلیارد دلاری چین از صنعت جهانگردی. در هر تحولی اهم از سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی ورزشی، رسانه‌ها بیشترین سهم را در انعکاس واقعیات داشته و خواهند داشت. با توجه به اهمیت این مسئله، به عنوان ضلع پنجم دموکراسی نمی‌توان از رسانه‌ها بی‌نیاز بود.
مروری کوتاه بر مهمترین سرتیترهای روزنامه‌های اقتصادی دیگر کشورها در اقتصاد جهان.
This is an economic policy reporter for the New York Times and he joins us now with more.
The most extreme being 1973 when there was the Arab oil embargo and that kind of situation.
عنوان اولمون مربوط است به روزنامه اکونومی که از تأثیر جنگ غزه بر اقتصاد منطقه.
آنچه میشنوید گزیده ایست از مهمترین تیترهای اقتصادی جهان.
تأثیر منطقه اقتصادی که این پدیده شون میتونه بذاره داره صحبت میکنه. اشاره بکنم به اشتباه واشنگتن تایمز هست که اشاره کرده گفته از
آقای نعیمی از کارشناسان مسائل رسانه. سلام بر شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای ساجدی عزیز. عرض سلام دارم خدمت همه شنونده‌های خوبمون. من در خدمتتون هستم با 4 عنوان، 3 عنوان از رویترز و 1 عنوان هم از فاینانشال تایمز برای اخبار امروز.
خواهش می‌کنم، در خدمت شما هستیم.
عرض کنم خدمت شما که اون 3 تا عنوانی که رویترز در ماه در هفته گذشته پررنگ بود و مشهود بود، هر سه عنوان خبر از رکود میداد. اولی در روسیه، عنوانش این هست که روسیه در عین پیدایش رکود اقتصادی تلاش میکنه بگه اقتصادش خوب است. آقای ولادیمیر پوتین به رغم گزارش بانک مرکزی روسیه که حاکی از 2% جی دی پی منفی هست، اون رو انکار کرده. البته رشد اقتصادی سالانه از 4.3% به 1.2% کاهش پیدا کرده. تورم همچنان نزدیک 8.8% باقی مونده. با وجود فشارها از مالیات جدید هم خبری نیست و سیاستگزاران از استقلال مالی دم می‌زنند، اما فشار بر بودجه و رشد واقعی اقتصاد در این کشور بسیار مشهوده. این نگاه در واقع سیاست زده آقای پوتین به اقتصاد کشورش میتونه اعتماد عموم و سرمایه‌گذاران رو دچار مشکل بکنه. این از روسیه و عنوانی که رویترز در این رابطه رفته. اما رویترز یک عنوان دیگه هم رفته مربوط به فعالیت صنعتی آسیا که البته عنوان کرده با فشار تعرفه‌های آمریکا بجز چین در حال زوال هست. فعالیت‌های تولیدی در کشورهای آسیایی مثل ژاپن، کره و تایوان کاهش پیدا کرده. تنها چین هست که حالا PMIش حدوداً 50.5 هست، رشد اندکی رو تجربه کرده. تعرفه‌های آمریکا و رقابت فزاینده صادرات چین اقتصادهای وابسته به صادرات رو دچار مشکل کرده. کمبود تقاضای خارجی و داخلی چشم‌انداز بهبود رو تیره کرده اینطور که در این مقاله آمده و پیشبینی کرده که ادامه این روند ممکنه رو عمر اقتصادی اقلام صادراتی و سرمایه‌گذاری رو بیشتر تهدید بکنه. اما دومین خبر رکودی که رویترز رفته مربوط به بریتانیاست. انگلستان گمانه‌زنی‌ها درباره اصلاحات مالیاتی در بودجه آینده بریتانیا از جمله افزایش مالیات بر معاملات مسکن، درآمد و بانک ها باعث تشدید حساسیت ها شده. مصرف کنندگان و کسب و کارها در بین نرخ بالای تورم و بیم از رکود با شرایط نامطمئن روبرو هستند. اعتماد به سیاست های مالی کاهش پیدا کرده و شاخص ترس اقتصاد در سطح پاندمی قرار گرفته. این وضعیت اینطور که در این مقاله آمده میتونه تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران و حرکت های استخدامی رو به تعویق بیاندازه. خب از رویترز عبور کنیم به فاینانشال تایمز رو پردازیم که خبر رفته از احتمال رکود اقتصادی در ایالات متحده با گزارش بازار کار در واقع خبر داده. البته گفته که این احتمال ممکنه که کاهش پیدا بکنه. طبق داده‌های جدید رشد دستمزدها در آمریکا به شدت کم شده و نرخ بیکاری به بالاترین سطح از سال 2021 رسیده. بازار کار ضعیف‌تر شده. احتمال اقدامات بانک مرکزی برای کاهش نرخ بهره بیشتر شده، اما این ممکنه منجر به تشدید تورم یا حباب دارایی‌ها بشه. سرمایه‌گذاران احتمالاً محتاط‌تر عمل خواهند کرد در ایالات متحده در حالی که اقتصاد به سمت فاز رکودی نامحسوس داره حرکت میکنه. این عناوینی بود که همشون رزمگوی رکود داشت میداد از آسیا، انگلستان و امریکا. باید ببینید که چه پیش میاد. اگر سوالی هست
مادر. ممنونم آقای نعیمی عزیز، شما رو به خدای بزرگ میسپارم تا بعدی. خداحافظ شما.
بررسی مهمترین موضوعات اقتصاد بین الملل در اقتصاد جهان هر شنبه از رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
در میان چشمان حیرت زده صدها ساکن دهها کشتی کمک‌رسان به مردم جنگ زده غزه پس از 2 سال عملیات بزرگ قرن تحت عنوان گیدئون 2 در غزه برای پاکسازی و خروج آنها از منطقه آغاز شده است. مقامات صهیونیست اعلام کردند که این عملیات برای پاکسازی است و عملا با بزرگترین ساختمان‌های باقی مانده از جنگ توکنون عمل انجام شده است. آقای دکتر شجاعی از کارشناسان مسائل غرب آسیا، سلام بر شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت حضرت والی برادر خودم جناب آقای ساجدی. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر مردم عزیز ایران اسلامی.
خیلی متشکرم برای شما امروزی موفق. آقای دکتر، این انتخاب این زمان برای عملیات گیدئون 2 دارای معنا و مفهوم خاصیه؟
ببینید من یک نکته رو عرض بکنم مقدمتاً آقای ساجدی، درچه حضرت تاری خودتون استاد
هستید.
رژیم صهیونیستی از آغاز جنگ خود علیه نوار غزه در اکتبر 2023 و با انواع جنایت ها، تخریب خانه ها، آوار کردن در واقع خانه ها بر سر مردم، آوار کردن مردم فلسطین، مصادره زمین های اونها و تسلیح و گسترش شهرک سازی در واقع کرانه باختری، در واقع اقدامات رو در راستای آماده سازی برای سرعت دادن به اعمال حاکمیت خودش داره در منطقه انجام میده. این در حالی هم هستش که مستحضر هست دای ساجدی که طبق منشور و قواعد و قوانین بین‌المللی همه شهرک های یهودی در سرزمین های اشغالی غیر قانونی هستن. از زمانی که رژیم اشغالگر قدس از سال 1967 شهر قدس رو اشغال کرد و کرانه باختری رو اشغال کرد، متاسفانه برخلاف قوانین بین‌المللی روند گسترده شهرک‌سازی رو هم شروع کرد و تا الان هم طبق در واقع اعلام خودشون حدود 250 شهرک یهودی نشین در کرانه باختری و قدس احداث کردن که حدوداً 700-800 هزار نفر در اونجا سکونت دارن.
آقای دکتر، تا الان هیچ کشوری مثل سودان یا سومالی یا حتی مصر و دیگران اعلام آمادگی نکردن برای پذیرا بودن این آوارها. اولا اسرائیل دنبال چیه؟ اینا کجا باید برن؟
ببینید رژیم صهیونیستی همزمان داره چند تا طرح رو دنبال میکنه. در واقع بحث آواره کردن در واقع ملت فلسطینی در منطقه غزه هستش، که خب علاوه بر 6-7 کشور رو پیشنهاد دادن. بعضی از کشورها بله پذیرفتن، بعضی از کشورهای دیگر هم این رو نپذیرفتن و مردم غزه هم به شدت و جامعه بین المللی با این موضوع، حتی اروپایی ها مخالفت کردن، ممانعت انجام دادن، هم در روی کاغذ، هم در کلام، هم در یادداشتایی که به رژیم صهیونیستی به عنوان یک پادگان نظامی تامین اهداف امریکایی ها و همپیمانان اونها اعلام کردن. اخیرا هم متاسفانه دیدید که موضوع قحطی مطرح شد. بالاخره خیلی نادر هست اعلام قحطی در دنیا. سال گذشته فکر میکنم سودان بود که در واقع اعلام قحطی در اون توسط سازمان ملل منعکس شد. امسال هم بعد از اینکه داده ها و آمارها کنار هم قرار گرفت، غزه در واقع شهر غزه به عنوان شهر قحطی زده اعلام شد و از طرفی خب همزمان هم ما شاهد این در واقع و به اعتقاد من عمدتا عملیات روانی در راستای ارزیابی وضعیت در واقع روانی در خصوص ارزم به حضور شما اقدامات دیگر و اقدام و عبور از خطوط قرمز دیگری، از جمله الحاق 82% مساحت کرانه باختری به حاکمیت اسرائیل که توسط خب وزیر اقتصاد یا وزیر دارایی رژیم صهیونیستی اعلام شد. اینها هم در واقع در همون راست است که دلتم. همه اینها ممانعت بکنه در واقع به نوعی از تشکیل کشور فلسطین.
آیا این کشتی هایی که وارد شدن میتونن امکانات کمک رسانشون انجام بدن؟
خب ببینید میدونید که برای جمع شدن این کشتی ها و برای در واقع اون آمادگی که میباید صورت میگرفت، حدود 40 یا 50 در واقع کشور شهروندانش همراهی کردن، همکاری کردن و در واقع حدود فکر میکنم که تعداد 40 کشتی خریداری شد. چون خیلی از کشورهای در واقع خیلی از شرکتهای بزرگ در واقع صاحب کشتیرانی این ریسک رو نکردن و نپذیرفتن که کشتیهای خودشون رو در اختیار این افراد قرار بدن و لذا این متعهد شدن عزیزان در واقع بانی این کار که به عنوان بخشی از بزرگترین در واقع همراهی و مأموریت دریایی
این کار انجام
بده از 6 قاره هستن. خب در واقع کمک رسانی به مردم غزه انجام
هم کالاها تا حالا وارد نشده آقای دکتر.
بله
کالاها تا حالا وارد نشده کسی؟
بله بله نخیر وارد نشده و دو در واقع دو تا از این کشتی ها هم توقیف شده و عرض بکنم که من فکر میکنم آقای ساجده این یک رویداد خیلی مهم هست که یه تعدادی فعال از تعدادی از کشورهای دنیا در این حرکت مشارکت دارن، اون هم با این لوجستیک پیچیده و بسیار سخت که اینها رو مجبور کرده که کشتی ها رو خریداری بکنن. این نشون میده که حجم بالای حمایت های بین المللی از ملت فلسطین مظلوم غزه افزایش پیدا کرده.
آقای دکتر
خیلی مورد توجه هست.
یک نکته خیلی کلیدی وجود داره. ببینید تقریبا با جرأت میشه گفت که 1 در میلیارد هم امکان نداره که مردم غزه اونجا برن، نمیرن ولی اینکه همه کشته بشن. یک واقعیت مسلم. اسرائیل هم اینه میدونه، آمریکا هم میدونه. فکر نمی کنید که آقای نتانیاهو به دنبال یک جنگ جدیدتری است تا فرار کنه از فشارهای داخلی خودش، به رغم اینکه میدونه اینا بیرون نمیرن؟
بیشک بله، بخشی از این ماجراجویی ها و در واقع رفتارهای بحرانی و جنون‌آمیز نتانیاهو برای همین فرار هست، برای استمرار حیات سیاسی خودش هست، برای پاسخ به افکار عمومی داخل سرزمین‌های اشغالی هست. خب از یک سمت نتانیاهو مواجه هستش با خانواده اون گروگان ها، از سمت دیگر با اون اختلافاتی که بین دولت و این در واقع بین کابینه و ارتش رژیم صهیونیستی وجود داره، در شیوه عمل کرد، اختلافاتی که در درون ارتش شکل گرفته و از طرفی خب اون افتضاح و اون فضاحت و فساد اقتصادی خودش که خب بلا خودش میدونه که بلا فاصله بعد از
اینکه
در واقع بله در کنار بشه یا به هر شکلی از در واقع نخست وزیری کنار گذاشته بشه، اونجا باید پاسخگوی دادگاه های رژیم صهیونیستی و از طرفی خب میدونید که یک دادگاه بین المللی هم به دنبال رفتار و به دنبال جنایت های اون هست در لاهه و همه اینها در کنار هم و این آدم داره در واقع از میزان مقبولیت این آدم هم به دلیل در واقع اون نوع رفتارش و هزینه تراشی که داشته در اروپا هم برای اروپایی هم
فکر میکنه آی دکتر چه خواهد شد؟
بله
فکر میکنه سرانجام به کجا میرسه؟
من فکر میکنم که من همیشه در پاسخ به این سال این رو عرض کردم که من وام میگیرم از اون پیشبینی مقام معظم که در واقع این در واقع روزهای پایانی در واقع حیات ننگین رژیم صهیونیستی است و قطعا این دست و پا زدن ها این آشکار شدن چهره بدون روتوش و فریبکارانه رژیم صهیونیستی کاهش میزنه هم در من یک نظرسنجی رو مطالعه میکنم برای اولین بار هستش آقای سادی در امریکا تعداد حامیان فلسطین از حامیان اسرائیل بیشتر شده. این که عرض میکنم خدمتتون نظرسنجی رسمی هستش که خب در رسانه عمومی امریکا هم منتشر شده و خب من میخوام به شما عرض کنم همین کشتی هایی که حرکت کرده، همین کاروان بزرگ کشتی که حرکت کرده، حضور دانشجویان، اختلاف نظرهایی که امروز در واقع این شکاف ها و چند قطبی هایی که در واقع پارلمان های مختلف اروپایی در اتحادیه اروپا در واقع دولت های مختلف در بین هیئت در واقع حاکمه کشورهای مختلف حتی در اروپا شکل گرفته، این جابجایی قدرت از غرب به شرق، این در واقع نشست اخیر شانگهای، شرایطی امروز در دنیا حاکم هستش، افکار عمومی بیدار شده دنیا، همه اینها رو اگر کنار هم بگذاریم شرایط بسیار بسیار نامطلوبی متوجه رژیم صهیونیستی است. باز در واقع شرایط بسیار بدتری باز در واقع نشانه گرفته نتانیاهو رو.
خیلی متشکرم.
ناشی از افکار عمومی و همچنین ناشی از اعمال خود.
خیلی ممنونم، با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
خداحافظ.
اقتصاد جهان در اندیشه انسان‌های ترقی می‌کند که با اقتصاد دمخور شده و با تجارت مألوف است. جهان خیش را اقتصادی کنیم و اقتصادی جهانی پیش روی خود بسازیم.
جهان را با اقتصادش دریابیم.
پس از پایان اجلاس شانگهای مشخص شد که روس‌ها و چینی‌ها قرارداد جدیدی برای افزایش دو برابری صادرات گاز از مسکو به پکن امضا شد و این اتفاق بعد از اجلاس ناموفق آلاسکا برگ برنده‌ای برای پوتین محسوب خواهد شد.
افزایش صادرات گاز روسیه به چین با امضای تفاهم‌نامه‌ای جدید. روسیه در پی کاهش سهم بازار اروپا و تشدید تحریم‌های غرب با امضای یک تفاهم‌نامه ساخت خط لوله، نیروی سیبری 2 و افزایش عرضه از مسیرهای موجود، همکاری‌های گازی خود با چین را توسعه می‌دهد. مدیر عامل گازپروم همچنین اعلام کرد که توافقی برای افزایش عرضه گاز از طریق مسیر شرق دور از سالانه 10 میلیارد متر مکعب به 12 میلیارد متر مکعب حاصل شده است. این مسیر از جزایر ساخالین در شرق روسیه به چین امتداد دارد و قرار است تا سال 2026 تا 2027 به بهره برداری کامل برسد. با وجود این افزایش ها، صادرات گاز روسیه به چین هنوز فاصله زیادی با رکورد صادرات به اروپا دارد. روسیه در بازه زمانی 2018 تا 2019 میلادی سالانه 177 میلیارد متر مکعب گاز به اروپا صادر می کرد. این رقم اکنون به 18% از واردات اروپا رسیده است، در حالی که سهم نفت روسیه در واردات این اتحادیه از حدود 30% به 3% رسیده است. اتحادیه اروپا نیز اعلام کرده که قصد دارد تا سال 2027 به طور کامل از انرژی روسیه صرف نظر کند.
جناب آقای مهندس طاهری از کارشناسان حوزه انرژی، سلام بر شما. ممنونم. آقای دکتر، چقدر فکر میکنید که با توجه به احتساب مجموعه گازهایی که چین و هند میخرن، روس‌ها بتوانند به مقدار صادرات گاز به اروپا برسن؟
ببینید، اصولاً ما باید یه قدم بالاتر ببینیم. پارادایم جهانی در حوزه انرژی داره عوض میشه. یعنی بعد از اینکه اروپا با روسیه درگیر شدن و اروپا دیگه خواستار گاز روسیه نشد، اونجوری که حالا تو آیتم شما هم بهش اشاره شد، تا 2027 میخواد دیگه انرژی خودش رو از روسیه به صفر برسونه، روسیه تصمیم گرفته که گازش که همیشه به عنوان ابزار استراتژیک و سیاسی میشد به بازار آسیا سوق بده. خب به خاطر همین هم چند تا بازار مهم داره، یکی بازار هند، یکی بازار چین، و خب قراردادهای زیادی بلندی هم داره میبنده. حالا یه قرارداد 14 میلیارد دلاریه که 5 میلیارد متر مکعب و غرب سیبری میخواد صادر کنه، و خب بحث خط لوله قدرت سیبری یکیش هم هست که اونم میخواد افزایش بده. در مجموع اینجا یه نکته مهم داره که ما باید بهشم توجه کنیم. اینجا نقش حیاتی ایران میتونه باشه، چون بالاخره اگر بخواد به سمت جنوب ببره، یعنی به سمت هند بخواد ببره، خب یکی از راههایی که میتونه صادرات گاز روسیه رو از یک مسیر امن به سمت مقصدش برسونه قطعا ایرانه.
خب حالا چند تا نکته به وجود میانه صحبتو فراموش نکنید. یعنی ایران فکر نمیکنه خودش بیاد گاز به هند صادر کنه؟
ایران والا بخوایم ما واقعی به مسئله نگاه کنیم، ما آقای توکلی مدیر عامل شرکت گاز خودشون هم بهش اشاره کردن که متاسفانه ما 350 میلیون متر مکعب تو زمان پیک ناترازی داریم. ما به علت اینکه حالا سیاست‌های
دستگاهامون کهنه، زیر ساخت نداریم.
ما مصرف زیادی داریم. یه بخشیش میشه اون دستگاه‌ها، یه بخشیش میشه بخاری‌ها، یه بخشیش میشه قیمت.
خیلی ضرره آقای دکتر.
انرژی ما شدت انرژیمون متاسفانه 3 برابر دنیاست. یعنی ما بخوایم یک واحدی رو تولید کنیم، یک جنسی رو تولید کنیم، 3 برابر بیشتر از
خود
دنیا انرژی مصرف کنیم.
آقای طاهری، این لوله‌ای که شما اشاره کردید مثلا از روسیه بیاد به ایران بره به هند، از کجا ایران باید عبور کنه؟
مثلا از روسیه، مثلا خط چابهار عبور میکنه و به هند میرسه.
یعنی تو
آره، ولی خب بعد ما اینجا استراتژیشو داشته باشیم دیگه. هم مسیر حمل و نقل ریلیشو باید گسترش بدیم، هم خط لولهشو باید گسترش بدیم، و تو بازی جهانی که داره شکل میگیره هم لحاظ روابط بین المللی، خب بالاخره روسیه داره وابستگیشو به چین بیشتر میکنه و چین هم داره وابستگیشو به روسیه بیشتر میکنه.
آقای طاهری، این میزان گازی که روس‌ها صادر میکنن به چین و یا هند، از کجای روسیه صادر میشه؟ آیا همه نواحی روسیه مثل سیبری که کراسنویارسک اونجا هم گاز داره، یا از غرب روسیه میره؟
والا تو نقشه‌ای که حالا خودشون منتشر کردن، نقشه‌شو حالا بیارم
ببینیم، مثلا در جزایر ساخالین شمال شرق روسیه اونجا لوله میاد طرف چین، پس باید اونجا یک منبع گازی باشه، وگرنه اگه از غرب، یعنی 10000 کیلومتر میخوان لوله بکشن، چه جوری میشه اینا؟
ببینید، کلا روسیه از دو جهت گاز صادر میکنه دیگه. خب یه بخشش که براش صرفه داشته باشه، یعنی زیر تقریبا 10000 کیلومتر باشه، به وسیله خط لوله گاز میده. اون بخشی که بالاتر از 10000 کیلومتر به وسیله LNG گاز میده. و خب یه حالت دیگه هم داره، مثلا شما، ما تو ایران خط لوله زیاد داریم، خط لوله گاز. خب روسیه میتونه به ما بگه آقا من این گازو به شما میدم، تو معاوضش به هند بده،
سواب کنه دیگه، سواب گازی.
بله،
اونجا من به تو حق سواپو میدم. این بازی های جدید، این بازی های بین المللی که میتونه ازش استفاده کنه و خب نیازی هم نیست بالاخره خط لوله بکشه دیگه، از سمت شمال به ما میده، ما از سمت جنوب بهشون تحویل میدیم.
وقت نوع گازش فرق میکنه؟
نه نوع گازش تفاوت
شامل ده. تحریم هم نمیشه.
ببین بالاخره ما روسیه و چین اصولا تو چارچوب تحریم ها نمیتونیم قرار بدیم خودمونو. تحریم ها تحریم های آمریکا دیگه، وقتی که شما مقابله میکنی با آمریکا و حالا مراوداتت هم خارج از دلار میکنی، اولا دیگه نمیتونی بگی آقا تحریم رو تو اثر داره.
درست.
ما خارج از تحریم داریم صحبت میکنیم.
آقای طاهری یه نکته خیلی مهم در این، پس از پایان اجلاس شانگهای همین چند روز پیش، میدونی که هندیا از آمریکایی خیلی نگرانند، به همون نسبت دارن نزدیک میشن به چین و شدن، و ترامپ هم خیلی ناراحت شده این وسط. میگن که هندی ها با آقای پزشکیان صحبت کردن، توافق کردن که بندر چابهار راه اندازی بشه برای انتقال کالا به شمال از جمله لوله گاز. این نکاتی که شما میفهمید دقیقا میخوره به این صحبت های، و اگر این اتفاق بیفته یک پیروزی بزرگ برای ایران محسوب میشه.
بندر چابهار تو دولت قبل
مذاکره شد ولی به نتیجه نرسید.
ولی خب عملا تا الان که هندیا سرمایه گذاری آنچنانی نکردن، در صورتی که خود چین هم خواستار اون بندر صادرات بندر چابهار بود، ولی خب در عمل اینا همش گفته میشه و اون چیزی که باید تو اجرا در بیاد ما چیزی تو اجرا ندیدیم، چون اگه میخواد این اتفاق بیفته بالاخره شرایط بین المللی با شرایط بین المللی دو سال پیش تفاوتی چیزی نمیدونم تو حوزه روسیه. بالاخره اروپا تصمیمش رو گرفته بود که تا از 2027 دیگه انرژیشو صفر برسونه روسیه، اون موقع هم میتونستن هندی‌ها این تصمیم رو میگیرن. ولی حالا شاید به خاطر اینکه حالا به کدورت خوردن با آمریکا، الان بخوان جدی‌تر باشن و بندر صادراتی چابهار رو به صورت ویژه‌تر بهش نگاه کنن، شاید بگیم که حالا اینجا ایران میتونه برگه برنده خودش رو کنه و حالا از این چرخشی که
در اصل یک فرصت بسیار مناسبی است برای ما آقای دکتر.
خیلی فرصت مناسبیه، خیلی فرصت مناسبیه، اما اگه واقعا اینجا هم ایرانی ها هم طرف هندی با آن قصدشون واقعی مقابله با آمریکا باشه. البته هند به انرژی ارزان روسیه احتیاج داره.
درسته.
همونجور که میدونی تو صنعت نفتش هم خب هند و آمریکا تحریم کرد که آقا تهدید کرد شما نباید از روسیه نفت بخری، اما خب هند داره همچنان ادامه میده و بزرگترین بازار صادراتی نفت روسیه حساب میشه.
میدونید که آمریکایی‌ها هند متهم کردن که ما به این دلیل شما رو تعرفه 50% وضع میکنیم که شما گاز روسیه رو میگیرید تصفیه میکنید بعد بیرون میفروشید، در حالی که چینی‌ها این کارو نمیکنن، صرف مصرف داخلی میکنن، اصطلاحا هم بهش میگن آرمیتراژ. از این نظر آمریکایی‌ها نگرانه.
اینم بالاخره یک مزیتیه، همون کاری که الان ترکیه داره میکنه.
بله
ترکیه هم دقیقا داره گازهای مختلف از جای مختلف رو میگیره و به عنوان یه هاب گازی
خودش مطرح میکنه،
تقیه شناخته میشه و حالا از ایران میگیره، از ترکمنستان میگیره، از جای مختلف میگیره و جای مختلف میده. و خب این یه امر طبیعیه تو بحث بین الملل، ولی خب بیشتر هندی ها از این میترسن که حالا ببخشید آمریکایی از این میترسن که انرژی هند وابسته به روسیه بشه و خب انرژی وابستگی ایجاد بشه دیگه خیلی سخته.
درست.
در امور سیاسی و در امور بین الملل هم تصمیم گیری ها سمت و سو پیدا نکنه.
خیلی ممنونم.
از اون وقتی که شما اون حجم گسترده صنایت رو و کشورت رو وابسته به انرژی کشور میکنه، قطعا در کلان بین الملل هم تغییرات ایجاد میشه.
آقای طاهری عزیز ممنونم، با شما خداحافظی میکنم. درست.
بررسی مهمترین موضوعات اقتصاد بین الملل در اقتصاد جهان.
حالا خانم در صحبت‌های شما خانم اکاسه تو نکته وجود داشت. اول بفرمایید که دغدغه دموکرات‌ها با جمهوری
خب کاملا متفاوته. دموکرات‌ها به دلیل اینکه جنگ اوکراین رو در واقع در آمریکا جنگ آمریکا نمی‌دونن، جنگ دموکرات‌ها.
ببینید واقعیتش اینه که همه این احتمالات قابل پیش‌بینیه و عدم ورود سرمایه‌گذاران جدید به منطقه و یا حتی لغو شدن بعضی از پروژه‌ها توی منطقه خواهد داشت.
پس بنابراین فکر نمی‌کنید به نفع اقتصادی این دو کشور تموم شه این حادثه؟
خب در اصل شما می‌دونید منطقه نفتی هست.
اقتصاد جهان. هر شنبه از رادیو اقتصاد.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
حدوداً از سال 2010 یا 2011 تا کنون به رغم برگزاری صدها کنفرانس بین المللی در چین، هیچگاه هیچ کنفرانسی